مستقیم در حوزه با موضوعات مستقیم معماری در واقع مطرح شد. اما این جلسه رو با توجه به اینکه در واقع نقش انسان در معماری در سه جایگاه، یکی تولید کننده آثار معماری که خود آقای معمار یا شهرساز یا خانم معمار شهرساز است، و یکی بهره بردار از معماری که در واقع هدف نهایی و مشتری نهایی و غایت معماری هست، و یکی هم بستر انسانی که در واقع جامعه ای است که هر معماری در شکل میگیره. در سه جایگاه در واقع انسان ایفای نقش در معماری میکنه. به همین دلیل احساس نیاز شد که ما در واقع موضوع انسانشناسی رو از زوایای مختلفی بهش بپردازیم. یعنی ما اگه بخوایم به هدف این سلسله مباحث که شکل‌گیری معماری شایسته ایران اسلامی هست برسیم، ناگزیریم از این که حوزه های میان رشته‌ای از جمله انسانشناسی رو بهش بپردازیم. یعنی یک معمار باید انسان رو خوب بشناسد. از زوایای مختلفی میتوان به موضوع انسانشناسی نگاه کرد. دیگه بچه مادی و کفش میشه پزشکی، که معمار باید پزشکی هم تا حدودی بداند، ارگونومی هم باید بداند، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و دانش‌های مختلف دیگه‌ای که هر یک به بیانی به موضوع معماری و تبیین به موضوع انسان می‌پردازن و تبیین انسان برای ما معمارا مفید هست. این جلسه رو دعوت کردیم از آقای مجدد اسلام موحدی و جناب آقای دکتر سهراب‌زاده که از دو زاویه راهنمایی کنند ما معماران رو، و از دو زاویه، یکی از منظر اسلامی و یکی از منظر جامعه شناسی، به موضوع انسان بپردازند. قبل از اینکه من از این عزیزان دعوت کنم تشریف بیارم و از منظرشون استفاده کنیم، چند تا نکته رو یادآوری می‌کنم. اول اینکه این اولین جلسه ای است که ما موضوع میان رشته‌ای رو مطرح می‌کنیم و از اساتیدی دعوت کردیم که رشته‌شون غیر از معماری هست. پس طبیعتاً یک زمانی لازم داریم تا به تدریج به زبان مشترک برسیم. بالاخره هر دانشی از زاویه خودش رو موضوع نگاه می‌کنه، ادبیات خودش رو داره برای پرداختن به موضوع، پایگاه‌های فکری خودش رو داره که خب ممکنه هنوز مثلا با اون زبان معماری فاصله داشته باشه. بنابراین با این افق که ما نهایتاً باید طی سلسله مباحثی تو حوزه انسان‌شناسی یواش یواش برسیم به یک مفاهمه و بعدش هم تولید دانش در این زمینه، این جلسه اول هدف فتح بابه. هدف اینه که اصلا ما ببینیم از زاویه اسلامی چجوری میشه به موضوع نگاه کرد و از زاویه جامعه شناسی چگونه میتوان نگاه کرد. قاعدتاً خیلی توقع نداریم که توی مثلا یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت ما مثلا به محصول نهایی که ممکنه من و شما یه معمار زودی بخوایم به نتیجه برسیم و به کار ببریم که معماری، نه، ممکنه ما نیاز باشه یکم صبورانه به موضوع نگاه کنیم. ممکنه که عزیزان صحبت کنن به خصوص برای دانشجویان زبانشون زبان آشنایی نباشه، این طبیعیه. بالاخره ما معماری داریم با یک اندیشمند دیگه ای ازش استفاده میکنیم، یه مقدارش طبیعیه چون تجربه اول ما هست توی این دانشگاه. این اصل صحبت من اینه که به این فضای بحث در واقع حواسمون بهش باشه. کل برنامه این جلسه هم اینطور تقسیم شده که در واقع یه مقدمه رو که بنده عرض کردم و وقتم دیگه تمام میشه، بعد از دو عزیز مهمان دعوت میکنیم تشریف بیارن اینجا، هر کدوم حدود 20 دقیقه از زاویه خودشون به موضوع انسان نگاه میکنن، بحث رو مطرح میکنن. یه 10 دقیقه هم باز دبیر جلسه که فعلا بنده هستم از زاویه معماری سعی میکنه به یه جنبندی اگر تونست برسونه، و بعد یه نیم ساعتی هم در واقع پرسش و پاسخه، و احتمالا خلال پرسش و پاسخ شرح چیزایی که احتمالا تو 20 دقیقه نشده شرح داده بشه در واقع انجام میشه. در مجموع قصد برای اینه که ما در یک ساعت و نیم فقط باب قضیه رو باز کنیم و موضوع انسان شناسی در معماری رو با دو تا عینک، اندیشه اسلامی و جامعه شناسی، بهش بپردازیم. خب دعوت میکنم از اساتید ارجمند که تشریف بیارن و بحث رو به یاری خدا شروع کنیم. با ذکر یک سر عزیز
این دست باشون رو بیم شما که این کامپوشن رو که نیست
بسم الله الرحمن الرحیم و بیدون استعیم انه خیلی محفظ عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران بزرگوار استادان و دانشجویان عزیز بیشتر رشته معماری و شاید بعضاً رشته های غیر معماری که در محضرشون هستیم. علت بنده زمان دانش آموزی دانش آموز خوبی بودم، زمان دانشجویی هم سعی کردم دانشجوی خوبی باشم. الانم تو این جلسه سعیم بر اینه که همون دانش آموز و دانشجو و مستمر خوبی باشم. حالا تذکرات ابتدایی های دکتر که کارساز بود طبیعی است. بنده مثلا در صنف خودم و در رشته تخصصی خودم زبان خاصی دارم، ولی خب آقای دکتر من واعظم هستم، برای جمعیت های میلیونی هم که نه معمارن نه مهندسن نه هیچی صحبت کردیم و مفاهمه برقرار شده. بنابراین عمده زبان مشترکی است که ما باید از آغاز داشته باشیم. خب اول معذر عزیزان عرض کنم که آقای دکتر فرمودن که ما میخواهیم نسبت سبک زندگی یا مکان زندگی را به سبک زندگی از منظر انسانشناسی، حالا بنده در اندیشه اسلامی، عزیزان دیگر در قسمت‌های دیگر، حالا من به این ترکیب یک ملاحظه‌ای دارم که این ملاحظه را بعداً باید در خدمت آقای دکتر بگیم دیگه، اینجا جای طرحش نیست، ولی این که شما اندیشه اسلامی را در عرض دانشی به نام جامعه شناسی و یا چیز دیگه قرار بدید، خودش دارای یک ملاحظه حادی است که در جای خودش باید بدید. ما هر جا صحبت میکنیم، صحبت‌های عمومی، با یک شوخی آغاز میکنیم. ببینید موضوع ما سبک زندگی اسلامی هست، سبک زندگی هست در مکان زندگی. من میگم اگه بخوایم عامیانه بگیم نسبت مکان زندگی به سبک زندگی، معنیش مثلا اینه که اگه یه نفر اهل مطالعه باشه، خب سبک زندگیش رو مطالعه و تحقیق تشکیل میده. حالا اگه بخواد یه خونه‌ای بسازه و آزاد باشه کجا بسازه، طبیعتاً جایی میسازه که ابزار آموزشی، تحقیق، پژوهش باشه. اگه یه نفر ورزشکار باشه، بخواد یه جایی رو انتخاب بکنه، سبک زندگیش همه زندگیش ورزشه دیگه، طبیعتاً خونش همسایه باشگاه یا زورخونه خواهد ساخت. اگه یه نفر اهل عبادت باشه، طبیعتاً جایگاهی که انتخاب میکنه یه جای خواهد بود که این بتونه. حالا ما میخواییم این را خدمتون یه شوخی عرض کنیم. در فرهنگ اسلامی برنامه های دقیقی ما داریم که از زبان معصومین علیه السلام اومده، یکیش همونه که ما بهش عمل نکردیم الان، دقیقاً در شروع بهش عمل نکردیم. نمیخوام بگم صلوات آهسته فرستادید و صلوات آهسته بفرستید، طوری نیست، ولی اگه بلند بفرستید ثوابش بیشتره دیگه، اختیار با خودتون دیگه. باری کلا من میگم که اللهم صل. البته ما طلبه ها عادت نکردیم صلوات بلند بفرستیم. آقای ملا حسین مولوی مداح بود، میگو یه صلوات هیئتی، بعدش میگو حالا یه صلوات طلبگی، بعد میگو تفاوتش چیه؟ میگو تفاوتش اینه هر وقت میگی طلاب عزیز صلواتو بلند برسید، میگه به خودش فشار میره ولی صدا رو در نمیاد، ولی هیئتی وقتی میگیم تمام جوهر صداش رو در نمیاد. حالا از این بگذاریم، ائمه علیهم السلام به ما فرمودن اوقات خودتون رو تقسیم کنید، نذارید وقت کار دیگر تو کار دیگه دخالت بکنه دیگه، این مهمه دیگه. ین بقیل العاقل، یه جنشته ین بقیل المومن آقای دکتر، یه جنشته ین بقیل العاقل، بلی میشه عاقل و مومن یکی، هر که مومن نیست عاقل هم نیست، هر که عاقل هم نیست مومن هم نیست، اینه یکیه دیگه، که اوقات خودشو در شبان روز چهار قسمت کنه. من نمیخوام چهار تا رو بگم، من میخوام بگم ائمه علیهم السلام چقدر روی وقت اهمیت میدادن که تقسیم کن توی چه میدونم چی میگید شما سیستم ننویس سر ساعت ده که من نصف کارام جای دیگه تعطیل بکنم مثلا، و شوخی فعلا تو شوخی هستیم، بعد تا ده و نیم هم ببینیم هنوزم ما داریم توجیه میکنیم که چرا این شوخی گذشت، پرانتز بسته دیگه، دیگه من این شوخی رو تکرار نخواهم کرد. عرض کنم به حضور عزیزان، ببینید ما اگر بخوایم یه تصوری، اول من به صورت یک دانش آموز مبتدی یا دانشجوی مبتدی اول ببینم فهمیدم فرمایش آقای دکتر رو، اگر نفهمیدم آقای دکتر یه تفهیمی بفرمایید، نسبت جایگاه زندگی به سبک زندگی و در اندیشه اسلامی، در اندیشه اسلامی یعنی اندیشه اسلامی دیگه، نبریم چیزی را از اندیشه اسلامی بگیم مثلا جامعه شناسی در اسلام هم. اندیشه اسلام اون معنیش اینه که یک انسانی که دارای اندیشه اسلامی هست، این اندیشه اسلامی او را چگونه می سازد؟ یعنی سبک زندگی. اولا اندیشه اسلامی شما خودتون می دونید چون مذاهب مختلفی هست، ما از نگاه شیعی اندیشه اسلامی، از نگاه شیعی وقتی بررسی کنیم مسئله مقداری خاص میشه. شما میدونید اندیشه وقتی به عمل در میاد، اگر اندیشه منسجم باشه، حالا چه فلسفی باشه، چه کلامی باشه، چه اندیشه دینی باشه، اگه منسجم شد وقتی به عمل در میاد تولید چیزی میکنه که ما اصطلاحاً بگیم مسلک، یا شما بگو مذهب، چون میدونیم مذهب فرزند اندیشه است، مسلک فرزند اندیشه است. انسان‌ها چگونه زندگی میکنند؟ آنگونه که میاندیشند. آدمایی که زندگیشون همیشه تو رفاه هست، فقط رفاه، فکر رو تعطیل میکنن، معلومه در مورد خودشون به عنوان یک آدم میاندیشند که این به دنیا اومده که بخورد بیاشامد، بعد هم استراحت کنه، استراحت کنه برای بیدار شدن، بیدار شدن برای خوردن، خوردن برای خسته شدن، خسته شدن برای استراحت. خب طبیعیه این آدم با یک اندیشه نسبت به خودش اینجوری برنامه ریزی کرده که من چه کار بکنم که بهتر لذت ببرم بهتر. حالا ما میخواییم بگیم در اندیشه اسلامی، من بیش از شدیه رو وقت عزیزان رو نگیرم. ببینید وقتی ما سخن از اندیشه اسلامی میکنیم باید اینو مستحضر باشیم به عنوان یه پیشفرض که همه جهانبینی ها، که تعریف جهانبینی هم برای عزیزان روشنه، یعنی پاسخهای منسجم به سوالاتی که بر فطرت انسان عرضه میشه، که بی نهایت ما جهانبینی در دنیای اندیشه بشری داریم، همه اینها را سرجمعش رو بخوایی مطالعه کنی با صبر و تقسیم، به قول شما عزیزان با آنالیز، میرسه به دو جهانبینی. یکی بهش میگن جهانبینی الهی، یکی بهش میگن جهانبینی الهادی. جهانبینی الهی یعنی اونی که در رأس هرم هستی قائل است که حقیقتی وجود دارد، خدا نام، جهان را خالقی باشد خدا نام. جهانبینی الهی همه پاسخها و پرسشهای خودش را در یک منظومهی می سنجد و چیدمان می کند که محورش اونیه که بهش میگیم حقیقت، حالا عرفا بهش میگن حقیقت الحقائق، بعضی میگن حقیقت حقه حقیقیه، فیلسوفان میگن مبدع عالم، واجب الوجود. آقا ما عوام بهش میگیم همون خدای خودمون. یکی از مدرسین بزرگ گاهی میگه ذات اقدس اله، از علمای بزرگ، از اساتید خودمون. یه واعظی کنارش بالا منبر رفت و آقایون وحشت نکنید، ذات اقدس الهی که استاد بزرگوار مکرر می‌فرماید همون خدای خودمونه دیگه، همون خدا. جهان را خالقی باشد خدا نام. ببین اگر ما در رأس هرم هستی قائل به وجود خدا بودیم، جهان بینی ما شکل دیگری پیدا می‌کنه. ولی اگر نبودیم، اگر ما هرم هستی را یک مجموعه ای دانستیم که رأسش خلع وجود داره، خالیه، چیزی نیست، اون موقع جهانبینی ما میشه الهادی، قبول نداریم. طبیعتاً با حق را یه جوری دیگه باید بسنجیم. حق چیه؟ حالا اگر کسی جهانبینی الهی داشت، برای او چی خوبه، چی بده، چی حقه، چی باطله، چی باید، چی نباید. اگه کسی دارای جهانبینی الهی بود، میگه هرچه آن خسرو کند شیرین بود. یعنی یک حقیقت حقی حقیقی قائل است، تمام حقایق را در نسبت با او میسنجد. ولی خب اگر کسی دارای جهانبینی الهادی شد چی؟ تمام عالم را با خودش میسنجه، چون کسی دیگه نیست که به جای خدا بشه. کسی دیگه نیست که به جای خدا میگه آنچه که من دوست دارم، آنچه که به نفع منه، آنچه که تمایلاته من اقتضا میکنه. حالا ما اگر بخوایم در اندیشه اسلامی مسئله را پیگیری کنیم، طبیعیه این سوال پیش میاد، من دارای جهانبینی الهی هستم، من جهانبینی الهادی ندارم، از کجا بفهمم چه چیزی را او به عنوان حق، حق حقیقی حق میداند، چه چیزی را باطل، چه روشی را خوب میداند، چه روشی را بد. من از کجا بفهمم؟ او به خواب من بیاد، هرچی به خوابت اومد، یا او تو دل منه، هرچی به دلت گذشت. بعضی ها دلی کار میکنن، دلی آقا، دلی کار کن. آیا اینجوره؟ طبیعیست بین من و مبدأ عالم باید یه رابطی وجود داشته باشه. لذا در جهان بینی الهی بحث نبوت ها مطرح میشه، یعنی یک رابطی که بیاد از جانب خداوند، اینا در حوزه های عقلی باید بحث بشه، بیاد بگه خدایی که تو قبول داری و دوستش داری و در فرایند تکامل از فطرت به عشق و عبودیت رسیده ای، میگه هرچی او بگه قبول دارم. او چنین میگوید، او اینو میگه، اونو میگه، این کارو بکن، او کارو نکن دیگه. خود به خود سبک زندگی من، یعنی چه کنم چه نکنم، کی بخوابم کی بیدار بشم، کی مطالعه کنم، کی شوخی، کی جدی، کی، اگر من قائل به اون حقیقت الحقائق بودم، خود به خود تمام اینها را از او طلب کارم. اونم که پیش من نیست به وجهی که بگه هی به خوابم بیاد، هی به طبیعیه که ما رابط نیاز داریم. منطقا نبوت ها میان این حوزه را پر میکنن، یعنی میان میگن انی رسول الله رب العالمین، و میگن خدا به ما گفته به مردم بگو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، این کار را بکن، این کار را نکن دیگه. خود به خود انسان شناسی هم در اینجا معنی پیدا میکنه. انسان چیست از نگاه اندیشه الهی؟ انسان بنده خداست، انسان آفریده خداست، انسان با فطرت خودش خود را وابسته میبیند و از وابستگی به معرفت مبدع میرسد، از معرفت مبدع به ایمان میرسه، از ایمان به عبودیت و از عبودیت به عبادت. لذا بنده خدا تمام زندگیش میشه عبادت. شما دختر خانمای عزیز و آقا پسرهای گل که دانشجوی رشته معماری هستید، شما میدونید وقتی نقشه میکشید، نقشه میکشن آقای دکتر؟
بله.
ما نقشه نکشید، تو به کی به کی قسم، یا نقشه ما دیگه بسمونه با ایلیش سفید نقشه نقشه نکشید. هر وقت نقشه میکشید شما میدونید دقیقاً همون موقعی است که دارید نماز میخونید، چون در جهان بینی الهی اگر شما این فرایند را تونستید پی بگیرید، اون موقعی که مسائل ریاضی دونو حل میکنید، همون موقع نماز دارید میخونید. بابا طاهر خوب فهمیده تو قرن چهارم چی گفته؟ خوشا به حال اونایی که همیشه نماز میخونن. چی بود شعرش؟ بلند بلند
خوش آنان که دارم
من کلا، من میگم آی دکتر آخرت خود بیا تو ما، و خوش آنان که دائم در نماز هم. میشه دائم در نماز بود؟ خب بله، همونطور که شما الان نشسته دائم در نمازید دیگه. همونطوری که انسان، شما میدونید انسان اگر واقعا خودشو بنده خدا دونست تو جهان بینی الهی، انسان شناسی یک کلمه است. انسان کیست؟ انسان بنده خدا. اگر تو مسیر بندگی حرکت کنه چی میشه؟ میشه خلیفه خدا، میشه خلیفه خدا. این بنده خدا که خلیفه، لذا هر کاری میکنه میگه هرچی او بگه انجام میدم. میگه کلاس تعطیل کن برو جبهه، الان دشمن حمله کرده، من چند واحد دیگه دارم، مامانم گفته که تو مهندسی ده نیاری، بابا جونی هم گفته، نامزدم گفته مهندسی دم، باید توی جهیزیه ببخشید توی همون مدرکت باشه. من به این پسران میگم، کار به دختران ندارم. نه، خدا میگه الان برو اون کار. ببینید سبک زندگی خود به خود از این زایده میشه. سبک زندگی در حوزه عبودیت یعنی هران چرا که خدا گفته. حالا من میخوام با اجازه عزیزان یه آیه برای سبک زندگی برادون بخونم و هزاران حدیث و آیه، لذا خواستم بگم حدیث و آیه، گفتم هزاران چون اگه بگم آیه تنها که 6000 خورده بیشتر آیه نداریم، هزاران حدیث و آیه در مورد هم سبک زندگی داریم هم مکان زندگی. معماری رو من بلد نیستم، همون مکان زندگی. من میخوام یک حدیث، یک آیه اول با اجازه عزیزان، این آیه در سوره مبارکه، کدوم سوره؟ سوره نساء آیه 36. اگه بعداً بخواهید نگاه کنی ببینی عجیب آیه است. به قول تهرونی ها جگر در میاره این آیه، خیلی عجیبه این آیه. حالا بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه این اولش، و عبد الله ولا دیگه سبک زندگی از قشنگتر، و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خیلی آقای دکتر یه ترم یه درس چهار واحدی میخواد این آیه رو نکته هاشو در بیاری. ببینید میگه ای بنده خدا، ببینید و عبد الله، اول بنده خدا باشید، و لا تشرکو، کسی که بنده خداست نمیگه مامانم گفته من باید لیسانسمو بگیرم بهش نشون بدم، میگه هرچی خدا بهم گفته انجام بدم. و عبد پس لا تشرکو، نمیگه ما دوتا داریم. مده ها دیده بعضی وقت تو به خدا گله میکنن، میگن خدا یا اگه حاجت این جمع را ندی فردا چغلید و پیش حضرت عباس خواهم کرد، و چغلی خدا رو پیش حضرت عباس. حضرت عباس بهترین مدالی که داره امام صادق علیه السلام بهش داده، العبد الصالح، بنده خداست. پس بنابراین نمیشه گفت ما دوتا داریم. یه نفری داشتیم زمان جنگ، میگفت دو نفر فقط میتونن جنگ را خاتمه بدن، هیچ که دیگه نمیتونه. گفتیم کی و کی؟ میگفت یکیش خادا، یکیش هم امام زمون. یا خادا، اگه خادا نتونست امام زمون ممکنه یک کاری الله بکنه. این میشه شرک. و عبدالله و لا تشرکو، حالا بعد از این که من عبادت خدا کردم و چیزی رو در خدا شریک نکردم، بعدش میگه چی؟ میگه و بالوالدین احسان، و سبک زندگیه دیگه. اول عبادت خدا، شرکم توش نیار، هرچه خدا میگه. عبادت خدا یعنی همون نقشه کشیه، همون ریاضی حل کردنه، یعنی همون کاری که شما الان دارید میکنید، چون تحصیل علم مورد نیاز جامعه همون عبادت خداست دیگه. البته هیچی به جای نماز واجب نمیشینه، و یه وقت نگی نماز واجبم فداگه، من خیلی ایثارگرم. خب بعضی خیلی ایثارگرن، میگن نماز ظهر هستم فداگ نقشه کشی، تو دو تا عبادت. نه، هیچی جای نماز واجبو نمیگیره. به جای نماز مستحبی نصف شب عزیزانم بیدار شید و مسئله تون رو حل کنید. خدا قطعاً ثواب نماز شب و مستحبی رو بده. بالوالدین احسان رو گفتم. بعد من تمام زندگیم، سبک زندگیم خدمت به مادره و پدره، بعدش چی؟ و به ذل قرب، عمو دایی خاله بابجونی، و یتاما، آدم های بی سرپرست، و مساکین فقیر، و جار ذل قربا، یه همسایه هست، عموه هست، همسایه هست، دوبله سوبله هست دیگه، و جار جنوب، جار جنوب یعنی چه آقای دکتر؟ جار جنوب یعنی همسایگان دوردست. اول محله نشسته ای روز جمعه صله رحم که میکنی، همسایگان دوردست تو سبک زندگی یک انسانه. و صاحب بلجن یه نفر نخیش و قوم ده ولی دوتا کوچه برتر هست، و ابن سبیل غریب غربایی که کم پول شدن، و ما ملکت ایمان و اونا که زیر دست شما هستن و امر بر شما هستن که حالا ما نداریم و ولی میگیم شاگرد، خونه شاگرد اینا. بعد میگه هر کدوم اینا رو تعطیل کنی تو مغروری و خدا تردت میکنه. هر کدوم از اینا رو تعطیل کنی تو ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هر کدوم اینا رو تعطیل کنی تو مغروری و مختال فخوری و بدون خدا تردت میکنه. آیه بعد میگه الذين يبخلون، آدمای بخیل باید مغرور، سبک زندگی منفیه. و یامرون الناس بالبخل، میگه دیوونه ای پول داری اینجا خرج میکنی؟ میگیم دانشجوها دانشکده ندارن، خب بیا 100 میلیون بگیم 1 میلیارد، 1 میلیارد یه ملاقه کف پولاد همجور بگیر میشه 1 میلیارد، بیا یه دانشکده بری بچه های معماری و هنر بساز، دیوونه ای. این میشه یامرون الناس بالبخل، اینا رو میگه تردش کرده قرآن تو سبک. و یکتمون ما آتاهم الله، میگه من پولم کجا بود؟ یکتمون ما آت، خدا پول بهش داده، اوورتم بهش داده، میگه پولم کجا بود؟ بعد میگه و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینجور سبک دیونه ای کارا رو میکنی، یک کار میکنی که 2000 گیرت بیاد، میگه این سرانجامش به کفر منتهی میشه. حالا من خیلی چیز یادداشت کرده بودم، از کفن خودم هم انگار بیشتر حرف زدم، اما میخواستم یه چیزی برای عرض کنم که چی بود؟ مکان زندگی. براتون بگم چیه نقاشی هایی توی روایات ما هست که عجیبه، شاید برای آقای دکتر جالب باشه ما یاد بگیریم انشالله. یه نامه ای هست تو نهج البلاغه، اگه حافظه عددی من یاری بکنه، نامه 25 نهج البلاغه است، امیرالمومنین علیه السلام به اون کسی که محصل مالیات هست یعنی مأمور مالیات بگیر هست، یه دستورالعملی داده، میگه این کارو بکن اون کارو نکن. سبک مالیات گیری شما که شاخه ای از سبک زندگی اینجا با انتخاب مکان در آمیخته است. حالا اگر این تخته می بود من می نوشتم، میگم جور ببینید کلمه کلمه میگم، خیلی عربی نیست، همشو بلدی چون لغت توش نیست. اذا قدمت علی الحی فانزل بمائهم، یعنی وقتی که به شهر رسیدی، به روستا، به قریه رسیدی، خب باید به ماموری دیگه، مامور دولتی. شما یادتون نمیاد مامورین دولت 50 سال پیش که می اومدن سرباز بگیری اصلا نمی اومدن که بگن که شناسنامه، هر جوونی رو میدن قد و پهنای شما بود دنبالش میکردن، میدن آی پسر باش بینم، اونم ده در رو فرار میگه، اینا کوچه پس کوچه ها دنبال یقش هم میگره مینداختش دیگه، یه کامیون رو بعد من دیده بودم دیگه. ببینید این مأمور بود دیگه. حالا امیرالمومنین به مأمورش میگه سبک کارگزاری اول انتخاب مکانه. اذا قدمت علی الحی، یعنی وقتی وارد روستا میخوای بشی، وارد قریه میخوای بشی، حی یعنی قریه، فنزل به ماه، این دیگه آقای دکتر باید تفسیر کنه، یعنی سر آبشون پیاده شو، من غیرن تو خالت ابیاتم، وارد روستاشون نشو. خود یه جایابیه، جاسازیه، شهرسازیه. ببینید قدیما، اجازه دارم یه دقیقه اینو توضیح بدم، اذا قدمت علی الحی فنزل به ماهم، چجوری ترجمه کنم، وقتی وارد روستا میخوای بشی سر آبشون پیاده شو، سر چشمشون پیاده شو، نرو تو روستا. معلوم میشه روستاها، قریه هایی که میساختن همیشه سعی میکردن در کنار آب بسازن، چون آبا نوعا طبیعی بود دیگه، نمیگفتن هر جا بریم با تلمبه با نمیدونم دستگاه های فلان آب در میاریم، یا آبای طبیعی بود، میرفتن نزدیک آب. او وقت اینقدر شعور داشتن بنده خدان دیگه، سبک زندگیشون در انتخاب جا دخیل بود. چه کار میکردن؟ می اومدن 1000 متر از سر چشمه‌ای که از کوه میجوشه میاد بیرون، تا موقعی که میخوان انتخاب بکنن اونجا شهر سازی کنن، 1000 متر رو خالی میگذاشتن. میگفتن این آب عمومیه، این آب مال همه است. خیلی جالبه. از اون 1000 متر اوبرتر شروع میکردن به خانه سازی. یعنی همیشه روستا با سر چشمه 1000 متر 500 متر کمتر بیشتر فاصله داشت. نمیمیدن از در چشمه شروع کنن، چون خدا به اونای جوری آموخته است، دین به اونای جوری آموخته که این آب، آب مردم، آب عمومیه، 1000 مترش باید مال همه باشه. بله، بعد از 1000 متر شما میتونی شعبه بزنی، خونه دو جوری انتخاب بکنی که یه جویچه هم بره تو خونه دی. بعدش میگه بعد استراحت کن، شما پیاده شو، احمال و اثقال دو بگذار. بعد میگه سمخرج الیهم به سکینت و الوقار، دو نفر همراه خودت ببر. دیدیه، یکی سکینه، یکشم وقار. وقار لابد پسر بوده، سکینه دختر بود. نه، میگه برو با سکینه برو تون نرو کن، بگ پسی کور شو دور شو، داره مأمور میاد. نه آقا، آروم برو. بعد میگه حتی تقوم بینه، همین کلمه بین های دکتر یادت باشه، بین معلوم میشه شهر را به جوری میساختن که بین توش بوده، یعنی میدان عمومی، یه میدان عمومی. دین یاد آدم میدم، چون همیشه یه کار، چون در قرآن اومده بعضی از امور اسمش امر جامع، کلمه امر جامع رو شما سرچ کن، آیش دقیقا میاد. امر جامع یعنی امور عمومی، میخوایم رأی بدیم، میخوایم رئیس انتخاب، وکیل انتخاب کنیم، نماینده انتخاب کنیم. توی ادبیات ما کاشونیا بهش میگن فتاحه، درست آقا؟ فتاحه. کاشونی نداریم؟ مشهدی ها میگن بازه، بازه، تو بازه فلان، یعنی بازه دیده، یعنی میدون. میگه شما همجور برو برو، بعدن میگه فسلم علیهم، بعدن وقتی رفتی اول سلام، ولا تخدج به تحییت لهم، یه وقت نکنه تند باشون حرف بزنی، آرام آرام. بعد میگه سمت بول، بعدش بگو عباد الله، بنده های خوب خدا، سخنرانی یادش میده، امیرالمومنین یاد اون ماموره میده، بگو عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله. ببینید تو یه صد پنج پستا گفته الله، عباد الله. پستا میدونی یعنی چی؟ نمیدونی؟ یا حضرت عباس کجای ما؟ یعنی دفعه، یعنی بار، پنج پستا، مخصوصا میگم پستا، پستا لغت فصیحه، لغت فرس قدیمه، پستا، پستا یعنی بار، نوبت. پنج، عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله، بندگان خوب خدا، ولی خدا منو فرستاده، لآخذ منکم حق الله، حق خودمو نمیخوام، حق ولی را، حق خدا را، فی اموال، فهل فی ام له فی اموالکم حقون فتعدوه الی ولیه. حالا دارید یا ندارید؟ او دارید یا ندارید؟ او میگه همجور بگو، اگه دارید بهم بدید. میگه و این قال قائل لا، حالا تو راجعه ها، اگه یه نفر گو آقا بله نداریم، میگه فلا تو راجعه ها، دیگه بار دوم از اون سوال نکن. خیلی حرفا هم سفرز چه قشنگ، بار دوم از سوال نکن، هم بلش کن دیگه، راست میگه، ممکن آخه دروغ بگه، باشه این دروغ رو شما زیر سبیلی رد کن، تا این فرهنگ راستگویی که شاخه اصلی سبک زندگی هست جا بیفته، بگم نیازی نی دروغ بگیم دیگه. بعد میگه این انا ملکمون امون، حالا اگه یه نفر بگه داریم، بگو خب هرچی دادی خدا بده برکت. اینا نمونه های این نامه 25 نهج البلاغه، هزاران مورد ما داریم که متاسفانه مثل بخچه دربسته و سربسته به قول شما مثل پکیجی آماده است، باید وارد شد که شاید چه میدونم این گسیختگی وحشت انگیزی که بین معارف بشری ایجاد شده، یکی فقط روانشناسی میدونه ولی قرآن بلد نیست، یکی فقط عرض کنم که مهندسی میدونه ولی حدیث بلد نیست، یکی حدیث بلده اصلا نمیدونه معماری رو با چه بینی میسن، اینقدر بیسواده دیگه. اینا را این گسیختگی وحشتناکی که پیش اومده این مشکلات ایجاد کرده دیگه. به همین دلیل این واحدهای بین رشته‌ای یه فرصتکی مغتنم ممکنه باشه که یه طلبه هم بیاد بگه خدا تو قرآن هم این چیزها رو گفته، امام زمو این چیزها رو گفته، اینا راجب مکان یابی زندگی. من چند تا اصطلاح آقای دکتر اینجا یادداشت کرده بودم، فقط کلمه ای بگم و کلمه ای فقط. ببین اصطلاح خانوار تو ادبیات ما، اصطلاح سر چشمه، سر چشمه نه و سر چشمه، اینقدر ما قصه های بچگونه میخوندیم این دختره سطل و یعنی چیزا زنبیل روی سرش گذاشته رفته سر چشمه. این کلمه سر چشمه جز کلمات کلیدی ادبیات نوجوانی ما بود. فتاحه که گفت بیرونی، اندرونی، سفرخانه، ضیافتخانه، نمازخانه، اینا که با پسوند خانه اومده. اینا اینطور نیست که مثلا یه جایی سفرخانه باشه ولی خونه نباشه، نه دیگه، خانه ها بیرونی داشته، خانوار داشته. من یک کتابی را آوردم، نمیدونستم که اینقدر وقت شما رو خواهم گرفت. این کتاب چاپ نشده، مربوط به 150 سال پیشه. این کتاب چاپ نشده، این کتاب مربوط به سرشماری خانه های یک شهره. جالبه، میگه من تا اونجایی که دیدم حتی یک موردم برخورد نکردم که خانه فلانجا خانواده‌ای که درش زندگی میکنه کیه، و این سرشماریه. میگه خانه فلانجا 10 خانوار دارد، خانوار اول کی کی کی، خانه دوم 8 خانوار دارد. هی از خونه که میرفت تو یه خونه که میرفته 8 خانوار بوده. اصطلاح خانوار میدونی برای چیه؟ برای اینکه قرآن به ما یاد داده با هم نزدیک باشید، تعاون داشته باشید، تعامل داشته باشید، جلسه داشته باشید، جلسه عمومی. امام علیه السلام میگفت، امام معصوم، امام باقر علیه السلام به یه نفر میگفت هنوزم اون جلسه قدیمیه رو داری؟ میگه عرضه داشتم. نه هم یبن رسول الله، بله داریم. حضرتی آهی کشید از سر شادی، گفت واهل تلک المجالس، آی چه دوست دارم این جلسه رو ادامه بدید. خب وقتی خانواری شده، وقتی یک حالا در انتخاب شهر، در انتخاب منطقه، در انتخاب منزل، در انتخاب کیفیت منزل، همه اینها یه دستورالعمل های تو معارف دینی ما هست که همه بر اساس همون انسان شناسیه. چون انسان بناست اونی را که خدا بهش میگه رفتار کنه، انسان بناست در انسان شناسی الهی بشه بنده خدا. وقتی بشه بنده خدا، خدا میگه تو جا من میشینی دیگه، یعنی تو میشی زبان من، میشی خلیفه من. لذا تو قرآن از انسان یه جا به عنوان بنده خدا، یه جا که یعنی 10 جا، یه جا یعنی 10 جا به عنوان خلیفه خدا. خلیفه خدا یعنی اون بنده‌ای که به شرایط بندگی عمل کنه، چه در سبک زندگی، چه در انتخاب جا، چه در اندیشه. اگر اجازه بفرمایید این قسمت از عرایض بنده تموم. این کتابم دوست داشتم یه معمار بیاد اینو احیا بکنه، ولی من که خودم ازم نمیاد. اینقدر بر اساس این کتاب من مقاله نوشتم، خود کتاب چاپ نشده. اسمش رساله چراغان، عرض کنم تاریخ و جغرافیای شهرستان آران بیدگل، قسمت بیدگل، نوشته مرحوم میرزا محمد رضای وصاف بیدگلی، در سال 1310 اتمام پذیرفته، یعنی 125 سال پیش. درست گفتم؟ 125 سال پیش این کتاب نوشته شده، ولی هنوز 1400 35 دیگه و 1310 ازش کم کن. آقا من ریاضی هم خوب نیست، شما مهندسه میشه 125 سال دیگه. یعنی یک نسل، ده نسل که آخرین نسلیه که حالا این کتاب رو نوشت. بعدش هم دیگه من 50 سال پیش یادم میاد، 50 سال پیش من یک مردی بودم برای خودم، برای خودم البته، برای کسی نه. یادم میاد تو یه خونه که میرفتی 15 تا خانوار زندگی. خب یه اندیشه اسلامی یادش داده، حالا خونه ها رو قفسی میسازیم اینا، یه اندیشه اسلامی. اون وقت بیرونی اندرونی، چون عفت اسلامی یاد ما داده. حالا همه چیز رو میگیم اوپن اوپن، نمیدونم کجا اوپن ای اوپن او دیگه، چیز رو نگید که حالا خارج از حوزه تخصصیمون باشه. انشالله موفق باشید، ما در خدمتون هستیم. یه صلوات دانشجوی خلق کنید. یا حضرت عباس، خیلی ممنون،
سپاسگزاری میکنم از آقای موحدی و خواهش میکنم آقای دکتر سهراب زاده مطلبشون رو بفرمایند و بزنید.
کسی اجازه میخوام از دبیر محترم جلسه که نکاتی رو به عرضتون برسونم. بحث ما اونطور که به من پیشتر گفته شد، بحث رابطه مسکن و ارسانم که انسان، حتی خب ما توضیح جامعه شناسی انسان به اون مفهوم، بحث ما انسان شناسی نیست، انسان به اون مفهوم رو زیاد کاری نداره. با جامعه بیشتر سر کار داریم، با گروه های اجتماعی بیشتر سر کار داریم، یا اگر با انسان هم سرکار داریم، انسان رو در چارچوب جمع و گروه و زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار میدیم. چون معتقدیم که اون تفکر و زندگی و رفتار افراد تا حدود زیادی متأثر از جمع و گروهیه که در واقع با اونها زندگی میکنه. مثلا فردی که توی خانواده ما متولد میشه، خصوصیات اون خانواده رو به ارث میده. حالا همون فرد رو از اینجا بردارم ببرم در یک کشور دیگه، مثلا فرانسه، به یه خانواده فرانسوی بسپرم، بعد از چند سال اگه به سراغ اون فرد بریم، میبینیم که زبان، روحیه، تفکر و ارزش های اون جامعه رو کسی کرد، اون خانواده فرانسوی رو کسی کرد. بنابراین اینا خب نکات خیلی بدیهیه که خدمتون عرض کنم. نکته دیگه که قبل اینکه شروع کنم صحبتم رو، بحث همین در واقع تفکر میان رشته‌ایه که جناب آقای دکتر نوفکار در واقع بهش اشاره کردن و با این نیت شاید این جلسه رو تشکیل دادم. بسیار مختنمه و بسیار سودمنده و تفکر نوعیه. ما در واقع همه اون راجع به یه چیز صحبت میکنیم، اما توی جزیره های خیلی جدا و دور از هم قرار. خب اینکه چرا قبل نزدیک نمیشیم، چرا در واقع از تفکرات و ایده‌های هم دیگه استفاده نمی‌کنیم، اینا هم در واقع یه آسیب شناسی به نظر من می‌خواد. حداقل اونطور که من اطلاع دارم در غرب اینطوری نیست، حداقل در کشورهای اروپایی و آمریکایی به این شکل نیست و بحث میان رشته‌ای و متفاوت بین رشته‌ای و کارهای گروهی کلاً خیلی ارزشش بیشتر از مطالعات فردی و انفرادیه. ولی ما هنوز هم خودتون میدونید که در واقع تو ارزش گذاری هامون هم تاکید داریم روی همین کارهای فردی. یعنی مثلا شما توی کار تحقیقاتی باشید، اگه نفر سوم اونجا باشید امتیاز کمتری مثلا تو جدول ارتباطتون میارید. برای این افراد تمایل دارن که نفر اول باشن یا کار تکی انجام بدن. یعنی میخوام بگم ساختارا هم ما رو سوق میده این مقدار به سمت اینکه فردی عمل کنه. البته خب توی مثلا معماری خودم بعض متفاوته. یا حداقل تجربه‌ای که من خودم دارم مثلا دیدم اینجوری نیست. من قبل از انقلاب دانشجو بودم سال 53 و شوهر خواهرم هم دانشکده معماری دانشگاه ملی بود، ما علوم انسانی بودیم و با هم هشت و نهشت داشتیم و بسیار از دوستان من بچه های معماری بود و یکی از دوستان من هم شهید آبینی عرضم به حضورتون که خب من میدیدم که این بچه های معماری همگی با هم گروهی کار میکنن، یه پروژه میگیرن 5 نفر، 6 نفر بسید من بزه پروژه و صبح تا شب با هم هستن، با هم طراحی میکنن، دیزاین میکنن، کار میکنن و خب اون موقع هم که از این دستگاهی که امروز شما فنی به کار میکنن که نبود، همین کار دستی انجام میشد. اما این روحیه جمعی وجود داشت و اتفاقا خیلی حتی اون زمان هم تمایل خیلی زیادی در دوستان معماری رو میدیدم که از گروه های دیگه استفاده کنم. مثلا یادمه خود شهید آبادی مثلا تمایل درش ضد فلسفه داشت، اهمیت میداد مثلا، یا به جامعه شناسی مثلا اهمیت میداد، یا به روان شناسی اهمیت. به عبارتی در واقع احساس میکردن که این عناصر کار معماری دخیله، یعنی که معماری به دو بخش همینجوری را نرم و سخت، هارد و سافت مثلا تقسیم کنیم، همش تکنیک و ابزار و سازه و کار این شکلی نیست، بلکه جنبه‌های سافت هم داره، جنبه‌های نرم و فرهنگی هم داره که بایستی یا آرشیتکت و معمار اشراف داشته باشه، در واقع بهره نصیبی در واقع از اون برده باشه و بعد بتونه اون روح رو در معماری خودش، در کار طراحی خودش در واقع جاری و ساری بکنه. شما خب بهتر میدونید، ما هر چی میگیم در واقع زیر بکرنا میبریم. مثلا خونه های تاریخی رو که تو همین کاشان مثلا میریم میبینیم، جدای از اون بحثای تکنیکی خیلی قوی که داره که خب کار شماست که در واقع نکات ارزشمندش رو گوشزد کنید، من احساس میکنم که یک روح و یک معنویتی هم اون معمار و اون سازنده و اون طراح در وجودش بوده که حالا این رو متجلی کرده، صرف تکنیک و اینا نبوده، یک نگرشی داشته، یک فرهنگی داشته، اون فرهنگ و اون نگرشش رو داشته. امروزه به نظر میرسه که کمتر اینطوره، بیشتر جنبه‌های تکنیکی، جنبه‌های اکونومیکال قضیه مثلا بیشتر مد توجهه که چونه مثلا از یه فضای مثلا سیمتری بتونیم یه آپارتمان در بیاریم دیگه. خب مشخصه که در واقع جنبه اقتصادی و همه چیزهای دیگه میچرده. نکاتی که سرور استاد گرامی من جناب آقای دکتر موحدی خیلی قشنگ بهشون اشاره کردن، در واقع اون ابعادی که در واقع یک منزل ایرانی اسلامی باید داشته باشه به در گذشته داشت، واقعا نمیشه توی فضای سیمتری مثلا انجام داد. به قول ایشون مثلا آدم ها با هم زندگی میکردن، فرهنگشون طوری بود که در واقع به همدیگه بیشتر نزدیک میشدن، در چه توی فضایی زندگی میکردن که چند خانوار وجود داشت. ما توی جامعه شناسی میگیم در واقع خانواده گسترده، الان میگیم خانواده نکلر فامیلی یا خانواده هسته‌ای، زن و شوهر و فاحشه بچه مثلا. بعد خب همون 40 متر 50 متر و 60 متر و اینا کفایت. ببینید یه بحث خیلی مختصری هم بکنم راجع به این تاریخچه که در واقع ما داشتیم. خودتون خوب میدونید که در واقع این جامعه ما آبستنی تغییرات و تحولاتی بوده. مثلا از انقلاب مشروطه به بعد ما یه چیزهایی رو تحت عنوان مدرنیزاسیون اینا تجربه کردیم. من البته نمیگم مدرنیته، چون مدرنیته یک مبانی اندیشه‌ای و فکری داره که من نمیدونم حقیقتش، یعنی چیز مکتوبی اصلا نمیدونم که بخوام راجبش در بگم که مثلا این بودش. پس اون چی که دیدم بیشتر مدرنیسم و مدرنیزاسیون و یه شیفتگی هم اون دوره بود. خب به خاطر اینکه احساس میکردن این جامعه نسبت به تحولاتی که تو اروپا انجام شده خیلی عقب افتاده، این مقایسه ها بود. مقایسه ها هم توسط دانشجوها اساتیدی بود که در واقع اعزام میشدن برای اولین بار به خارج میرفتن، برمیگشتن با دهان باز و متعجب میامدن. خود شاهان اون دوره مثلا ناصرالدین شاه هم که میرفت میامد خیلی متعجب بود، یه دوربین عکاسی آورده بود که مدام خودش عکس میگرفت و از این ابزار خیلی شیفته بود و خیلی جد بود. و این در واقع جنبه ابزاری مدرنیته مثلا، چون هم جنبه رفتاری داره هم جنبه فکری و ایدهی داره. ایده و فکر مقبول بود ولی اون جنبه های ابزاریش اومد دیگه. مثلا همون زمان توی نکشید سینما وارد ایران شد بوده و حاجه ها بهتر میدونن روحانیت مثلا همون اولش هم با سینما مخالف بود و خیلی مقاومت میکرد، اما هم شاه موافق بود هم مردم موافق بودن. به هر حال سینما چه شد؟ تیره شد. خب به هر حال رواج بود. البته حضرت امام رحمت الله علیه هم اگه خاطرتون باشه گفتم با سینما مشکلی نداره، سینمای مثلا ناجور ناپسند حساب برانگیز مخالف به رسنا میتونه یه ابزار فرنگی خوب باشه. عرض کنم که در اون زمان افرادی مثل بارتان آوانیسیان اینا تجربیاتشون در مورد معماری رو منتقل کردن و معماری مدرن در اینجا شکل گرفت و من اونا رو هم درک میکنم. خود من در همون دوره جوانی مثلا به خاطر همون هشت و نشتی که با این دوستان آرشیتکتمون داشتم مثلا خیلی شیفته مثلا لوکوگورزیه بودم، شیفته وایت بودم. و بعد خونه‌هایی که اینو تعمیر کردن رو می‌دیدم، می‌دیدم مثلا توی تپه‌ای یه خونه‌ای رو توی در واقع فضای چیز مورب شیبدار مثلا طراحی می‌کنه، فضای سبز بهش میده. بعد گفتم یعنی این دیگه انتها و اند در واقع معماری و زیباست. مسلما آرشیتکت‌های ما هم این تأثیرات رو گرفته بودن و در واقع یه جور یونیورسال می‌خواستن فکر کنن و جهانی فکر کنن و فکر کردن که در واقع معماری در واقع علم که یک امر یونیورساله و عمومی و جهانیه و در واقع ما می‌تونیم چیزی استفاده کنیم. فقط نمی‌گم که نمیشه استفاده کرد، ولی می‌خوام بگم که یه چیزایی در واقع این وسط مخفول واقع می‌شد. حالا این صحبت چند تا سوال در این رابطه مطرح. آیا اصول ارزش‌های اجتماعی و باور جامعه، نه اینکه فقط معماری اینجا داستان بیا، خیلی اتفاق خود رضاخان یکی از عواملی بود که به این اصول خیلی لطمه زد و خیلی چیزایی دیگه رو لطمه نیدن، هویت ملی خدشه‌دار نشد، آیا افکار ایده‌های متفاوت با ارزش‌های فرهنگی در واقع ترویج نشد، اون الگوهای مسکن برآمده از تفکر ایرانی و اسلامی بود، اون چیزی که جناب دکتر موحدی اشاره کردن دیگه. و خیلی چیزای ریستر مثلا همین بحث مشرف بودن نبودن که تو فرهنگ به هر حال گذشته ما رواج داشته، الان مردم خیلی حساسه، ولی خب چه کنه؟ با این بیماری و با این مختزیات جدید، با این جبرهایی که وجود داره چه باید کرد؟ بنابراین بحث در واقع مسکن مطلوب مطرح شد که باید چه معیارها و ارزشهایی داشته باشه که احتمالا مورد تعلیق شماست در بعد نظری یا غیره کار میکنید. حالا مشکل شما خیلی زیاده، من میدونم که چون دستتون هم بسته هستم در واقع. ببینید همین داستان مسکن مهر دیگه یعنی نهایت تلاشی که مثلا دولت میخواست بکنه که مردم رو صاحب خونه بکنه و این نیاز خیلی بدی که در قرآن هم بهش اشاره شده رو در واقع جواب. خب خانه ها میشه همه خونه های خیلی همشکل توی آپارتمان و غیر و زالک چند طبقه، بعد مثلا دست روستایی که خونه نداره اومده تازه شهر گرفتیم بردیم اونجا، بعد بهش میگیم که ببین زندگی آپارتمانی که تو غربم تجربه شده رو تو اینجا تجربه کن، یاد بگیر که مثلا با لباس زیر نیای بیرون، با پیژامه نیای بیرون، رخت و لباس تو رو چست نکن، یه فکر گوسفند بر نداری بیاری اینجا دمه در اونجا ببندی، یا نمیدونم مرغ خروس دوست داری مثلا بیاری توی جا و صدات در نیاد نمیدونم و خیلی چیزایی دیگه. و خواهم بگم که تازه حالا این همه توجهی که شد که ما بیاییم یه بخش گوشه‌ای از مسئله رو حل کنیم که حالا خودش هزار تا مشکل هم اضافه کرده به بخش از این تورم سرسام‌آور و عجیب غریبی که امروز شاهدش هستیم. 45% همش که تقصیر خارجی ها بود که تقصیر همین تر مسکن مهر که خودتون رو بهتر میدونید دیگه، پولا رو گرفتن و بردن ریختن تو جامعه و خواستن چی میگن؟ ابرو درست کنن چشم ها سبب بود کرد. بحث هویت اسلامی ایرانی رو من حالا چون آقای دکتر هم اشاره کردن اینجا یه مقدار فاکتور میگیرم وقت میکنه ارزم به حضور چند تا نکته وجود داره که باز آقای دکتر اشاره کرده من میگم. رعایت جدایی فضای خصوصی والدین از فرزندان تو معیارهای ارشاد در واقع معماری اسلامی هست. تفکیک فضای پسران و دختران خانواده از هم دیگه هست. عمل به توسعه معاشرت با همسایگانی که حاجی اشاره کردن هست. بحث توجه به پاکی و طهارت فضای زیست که ارتباط فضای بهداشتی و همجواری اونا با فضای زندگی رو منتفی نکنه هست، ولی که چقدر امکان داره. بحث پذیرایی که اصلا فرهنگ پذیرایی یعنی ما خوشمون میاد، مهمون بیاد خودم. در گذشته بیشتر خوشمون میاد، امروز با این 45% 50% بیاد، معلوم نیست که امروزم خوشمون بیاد. این خودش تو معماری ما بس یه بحث جدید رو مطرح میکنه، بحث جدید رو مطرح نمیکنه، بحث قدیم رو دوباره مطرح میکنه که باید مورد توجه قرار بگیره. بحث محل تپ و اینا که حاجی اشاره کردن، بحث آشپزخونه اوپن مزینا که اصلا با فرهنگ ما مثلا چقدر جور در میاد که مثلا مهمون اومده بعد زن خونه هم توی آشپزخونه است، حالا اونم میخواد راحت مثلا کاراش انجام بده و مهمون اونجا داره کاملا نگاه میکنه و میبینه. اما همه مهمون هم که فامیلی های خیلی خیلی نزدیک نیستن، به هر حال پذیرایی میتونه اما اصلا مهمان ها رو دربر بگیره. بحث خلوتگاه و رازداری خانوادگی، راحتی آسایش کودکان، اصلا سالمنده تو این همچین خونه چه جایی دارن و حریم ها چطوریه، اصلا بحث حریم، حرمت، من نمیدونم تو فرهنگ حریم مثلا حتما اونا این نخوت رو داره احتمالا مثلا دوست ندارن که بچه بیاد تو اتاق خواب مثلا پدر مادر بدون اجازه در نزده، اونا حریم و اینا دارن، ولی حریم اینجا برای ما یه معمولی فرهنگی و اعتقادی و یه نگرش در واقع دینی و مسئله اینه. بحث سلی رحم و دید و بازدید از نگهداری سالمندا اینا رو که اشاره کردم خدمتتون، سوال کردم که آیا معماری امروز ما برای این پایه اصلا استواره، برای این پایه خونه ها ساخته میشه؟ حس توتن و تعلق به مکان خیلی مهمه، یعنی وقتی تعلق پیدا میکنه که تو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال یه جایی باشی، الان وقتی به خونه به عنوان یه کالای مصرفی نگاه میکنی همه دنبال یه خونه میخرن به امید اینکه این خونه پله پرش به خونه بعدی باشه، برن یه محله بالاتر، یه منطقه بالاتر، بس اون توتن دیگه چی شد؟ پس همه در واقع یه جور مثل آدم های مهاجر میمونن و اصلا اون فرهنگ و اون سنت تو همچین فضایی شکل نمیگیره. ببین اینا داستانه یکی، یعنی شما، من همیشه به دوستانم و حتی به دوستان روحانی میگم ببینید اطلاعات خوب دارید از بحث دین و خیلی استادید و خیلی علامه هستید، ولی ببینید تو توی 1000 سال پیش زندگی نمی کنید، تو توی این دوره زندگی میکنید، تو قرن 21 زندگی میکنید، تو این دوره یه اتفاقهایی افتاده، خب نمیتونی بهش بیتوجه باشی. همین تشکیلات ما، از همین کلاس ما، همین دانشگاه ما، همین پارلمان ما، همین سیستم حکومتداری ما، مثل مدل همه کشورهای دیگه دنیاست، چه سکولار باشه، چه نباشه، غربی باشه، شرقی باشه، این داستان مدرنیته داستان خیلی چیزیه، یعنی نمیشه بهش بیتوجه بود و بعد گفتش که چرا مثلا بچه ما اینجوری رفتار نمیکنه؟ هی بگیم که مردم چرا دین ایمونتون حفظ نمیکنید، چرا نماز شب نمیخونید، اصلا بدون یه توجه که ببینید کجا داره این اتفاقا میفته، اصلا این فضا رو درک میکنید، اصلا نسبت ما با این فضا چیه؟ اینا یه بحثای خیلی جدیه که من فکر کنم بچه های معماری باید روی داستان مدرنیته تعامل کنن، فکر کنن و جایگاه خودمون رو، فرهنگمون رو و اتفاقاتی که افتاده توی این فضا بفهمیم، تا بعد بفهمیم که تازه با داستان معماری چه کار بکنیم. باز توی همین بحث مسکن، بحث امنیت مطرح، امنیت فرهنگی، امنیت روانی، اخلاقی، فیزیکی، چیزایی که خب ممکنه که شما امنیت فیزیکی رو رعایت میکنید با این چیزایی دارید، سازهایی که مثلا برای زلزله و اینا زد دارید، تیرها، من که اصلاحش نمیده، ولی دارید این کارها رو میکنید. اما ببینید امنیت اخلاقی چی میشه بعد؟ وقتی من پنجره رو جرات نمیکنم باز کنم، وقتی که خانواده نمیتونه باز کنه، وقتی که میبینه که تا باز میکنه مثلا همسایه غریبه داره بربر نگاه میکنه، همون پردهشو میکشه، پرده زخیم میندازم، من پرده زخیم میندازم، اما شیشه های خیلی بزرگی نصب کردیم، مثلا کاملا به نظر میرسه که خیلی خیلی عجیب غریب شده دیگه، خیلی مسئل شده داستان ما، چون زاویه طوری نیست که در واقع اشراف به هم نداشته باشه، ولی در ضمن بتونیم از فضا استفاده کنیم. گفته شده سبک زندگی به سرعت تغییر میکنه در حالی که نظام ذهنی و اندیشه و ارزش های ما بیرپاتر هستن. بله، یعنی در واقع ما به اصطلاح به جایی که خونه محل سکونت و آرامش و سکینه و تمام این صحبت ها باشه و روح ما رو برای عبادت و برای تجلیگاه در واقع ایمان و نور و معرفتی نباشه، محل استرس و نگرانی و استراب خواهد بود. بحث در واقع خصوصی و عمومی و اینا توی خونه میدونید که خیلی مطرحه. من اینا رو واقعا جرات نمی کنم، چون فکر کنم که شروع کنم یه رو بیست قبل باید صحبت بکنم، اما اینا بحثای خیلی مهمیه. بحث خونه و محل کار، یعنی الان شما اصلا همین طرحی که دولت هم داده بود چی میگفتن آقای دکتر؟ دورکاری، یعنی برو کارتو بیار خونه. خب این خونه من کجاش جای کاره؟ یعنی کجا رو اختصاص بدم که من هر کارم رو بیارم تو خونه انجام بدم؟ بعد اصلا ببینید بدونید که فکر کنیم تهدید میکنیم منظر رو، تهدید میکنیم خونه رو، نمیگیم که چه اتفاقایی ممکنه بیفته. فضای ورودی خونه ها که خودتون که بهتر میگه اصلا توی این آپارتمان ها که زندگی میکنی در واقع اون محلی که تو میتونی چیز کنی کجاست؟ تا دم در خونته، تو راه را هم جزء اونجاست، حریما کجاست؟ در واقع من از این بحث پذیرایی و مهمان نوازی و اینا در واقع واقعا میگذرم، اینا هر کنون امیدوارم در آینده فرصت بیشتر بیدونم. اما حالا چند تا نکته رو نسبت به وضع حالمون میگم. محدودیت در توسعه فضای افقی، مثلا همین تهران رو در نظر بگیر، دوستان معماران آرشیتکت ما بهتر می‌دونن. رو آوردیم به بلند مرتبه سازی. تو خیلی شهرهای بزرگ دیگه هم این اتفاق افتاد. ولی ما خیلی راحت از کنارش گذاشتیم، ساختیم دیگه. اصلا برج ساختن الان برای ما یه چیز خیلی عادیه. بحث دیگه مثلا دور شدن اقوام از یک دیگه نمیدونم. اصلا دیگه تو این فضا اصلا امکانش نیست. ارتباطاتمون محدود شده. همسایه دیگه ببین اون همسایه سابق نیست. الان دیگه همسایه میشه یه آدم فضول، یه آدم تنشگاه که میخواد سرک بکشه به زندگی تو. این اینا این واقعیت هاییه که تو این مدل زندگی که عرض کردم که این ساختارها به رفتارها و افکار ما شکل میده. یعنی ببینید تحول در واقع اسلام و جامعه شناسی نبود، آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن. فقط ببینید تو همین فضا ما داریم یه مقدار اون جنبه هایی از نظر اجتماعیش رو مطرح میکنیم. داریم میگیم ببینید فضاهایی که این شکل بدید میاد آسیب شناسی خاص خودشو داره. زندگی توی استراب دایم. ببینید در گذشته که آجاها مسائلی وجود نداشت، الان تو آسانسور سوار میشه استراب داری، تو خیابون تو ترافیک میای استرس داری، استراب داری، همه جا استراب داری، سر و صدا به تو استراب میده. نمیدونم تمام این فضا، یعنی شما حساب کن از صبح که اومدی بیرون یه دستگاهی هم داشته باشی استراب سنج، از که میری خونه ببین اصلا پیمانه پر شده، در حالی که تازه داری میری خونه که تمدید اعصاب کنی، تمدید آرامش کنی. یه نکته دیگه حالا اینجا نبوده واسه اشاره کنم، شاید تو صفحاتی بعد باشه. ببین یه اتفاق دیگه هم افتاد. من یادم اول انقلاب بود، خب ما موقع تازه لیسانسمون رو گرفته بودیم، رشتم بودم که جامعه شناسی بود و سیف سایی توجه بیشتر. یادم روزنامه اطلاعات سال مثلا 58 59، یادم تو روزنامه اطلاعات یه عکس بود، یه خونه ای رو انداخته بود. بعد این خونه دو تا ستون داشت. بعد گفتم ببین تابوتی ها چجوری زندگی میکنن توی فضایی، وای وای، اصلا یک چیز عجیب غریب بود. من خیلی دلم الان میگم که ای کاش اون عکس رو من بریده بودم و داشتم الان توی یه سایت شما بودم. الان ما 30 سال از انقلاب میگذره، یعنی اون خونه الان یه چیز پول پیش پا افتاده عادیه که چه میدونم طرف با یه خونه مثلا 60-70 متری هم میتونه همونجوری درست کنه. دوستان که همه کاشان من کار دارم تو تهران، دوستان آرشیتکت ما ویلشون وسیعه و میدونن، بیایید با هم بریم زعفرانی و الهی و کامرانی، من یه چیزایی بهتون نشون بدم که توی چه میدونم تو غربش هم پیدا نمیشه. ببین یکی از ویژگی‌های معماری اسلامی، حالا شما اشاره کردن نکردن حتما معتقدن، اینه که فاصله غنی و فقیر کم بود. الان وحشتناک، یعنی یه آپارتمان وقتی قیمتش چند میلیارده، آیا آپارتمان که یه زلزله بیاد مثلا اون خراب بشه، اصلا معلوم این چند میلیارد تو کی باید بدی، اصلا کجا رفت این پوله؟ بعد آسانسور داره ماشین تو میبره بالا تا در در، یعنی تو دیگه نیا تو پارکی، از همونجا سوار شو با ماشین با آسانسور بیا پایین. استخر هم همونجا داری، جکوزی و نمیدونم از این داستان هم داری و درست بغل گوشت یه مردی خودمون برتر آدم های دیگه یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. وقتی که مثلا محمود معظم رهبری اشاره میکنه که باید جمعیت ما بلانقد بشه، که حرفشون کاملا درست هست. ما که رشتمون جامعه شناسی جمعیت شناسی میدونیم داستان که در آینده ما با سالمند شدن جمعیت رو بروییم، از طرف دیگه نیروی جوان نداریم، تهدیدات خارجی هست، خیلی مسئله دیگه هست. ولی تو به من بگو توی آپارتمانی که یه جوانی ما که الان ازدواج میکنه تمام حالا پدر مادرم کمک کنم خودشم چیز کنه، بتونه یه 40 متری مثلا براش چند تا بچه تو 40 متری بتونه، یعنی اصلا امکانش هست؟ مگه میشه مثلا بچه رو بیارم تو رختخواب خودم و خانمم مثلا نگه دارم؟ اصلا اینا بود. ببینید تو این دنیای مدرن باید بشین بر اینا و شما معماران فکر کنید ببینید که چیکار کنید، چه انقلابی باید صورت بگیره. انتظاری که از معماران آینده داریم، یعنی در واقع دوستان خوب دانشجوی من به این مسائلی که تالا گفتم دقت کنند، فکر کنند. و این سوالی که آخر سر میپرسم، آیا معماری ما تونسته به تعریفی از الگوی مناسب و مختلی و هویت اصیل ایرانی و اسلامی دست پیدا کنه؟ مصدی اوقات عزیزتون شدم، طولانی شد صحبتم، باز میخوام و تشکر کنم که برای اصلا گوش شد.
سپاسگزاریم از آقای دکتر سهرابزاده. همونطور که عرض کردیم اول جلسه در واقع قرار شد که هر یک از عزیزان از زاویه خودشون رو مثلا نگاه بکنن و زمانی رو هم به پرسش و پاسخ و یک زمان کوتاهی هم برای جمع‌بندی مطالب داشته باشیم. حالا با توجه به اینکه نزدیک از آن جمعه هم هستیم، یه 10 دقیقه رو به پرسش و پاسخ اگر اجازه بدید اختصاص میدیم و من هم در کمتر از 2-3 دقیقه سعی میکنم به جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم. خب بچه‌ها اگه سوالی دارن بفرمایید، تا میخوام چون زمان کوتاهه اول همه سوالاتون بفرمایید بعد اساتید محترم یک جا جواب بدن. اگه لطف کنید یکم هم بلند صحبت کنید مسکر میشه. خواستم
ببینم که به این
مکان در واقع رابطه یه مکان زندگی و سبک زندگی رابطه شد. آیا یه دلش یه طرف هست یا دو طرف هست؟
هر سر به این رو دیدیم که معمارا باید تصمیم بگیرن یه جوری به این نجمه میرسیم که خب انگار مکان زندگی که سبک زندگی رو کنه، ولی در واقع اینکه یه سری شرایط بیرونی هم هست، یعنی همون سبک زندگی که این مکانه رو به وجود میاره و همین رابطه میزون مشخص نیست که اصلا معمارا چی کار کنن.
یعنی شما می‌فرمایید آنچه که از برداشت شما از سخنانان بود که بیشتر تاکید داشتن به جهت تأثیر مکان زندگی بر سبک زندگی، شما احساس می‌کنید به عنوان کسی که بالاخره کارشناسی ارشد معماری داره می‌خونید، در واقع سبک زندگی هم و شکلی مکان زندگی ممکنه تاثیرگذار باشه؟ می‌خواید این سوال بسیار
ببینید دقت کرده بودید جناب آقای دکتر موحدی از در واقع تفکر شما صحبت کردن، تفکر ما صحبت کردن و گفتن این تفکری که در واقع سبک زندگی ما رو می‌سازه. شما فقط تفکر مثلا الهی داری، سبک زندگی متناسب با اون رو هم پیشه می‌کنید. بعد برنامه اون سبک زندگی معماریه، یعنی اون سبک زندگی یعنی معماری خودشو بدید میاره دیگه، معماری جزء از زندگیه دیگه، چیز جدا از اون که نیست. بس بنابراین یکی از اون بحث صحبت شد، یکی هم از طرف من صحبت شد که در واقع صحبت من بیشتر خود این بود که خب این نوع معماری چه نوع در واقع زندگی رو سبکی رو در واقع این معماری که به ما تحمیل شده، نه اینکه معمارا تحمیل کردن، این شرایط جمعیتی، بحث آمایش سرزمین، بحث بی‌توجهی ها توی همین زمینه. یعنی وقتی که جامعه با برنامه داره نمیشه، قبل از انقلاب دارم میگم آینده نداریم، من البته من نگاه هم انتقادی بود، یعنی کریتیکال بود و اصلا این نگاهی که دار دوستان که این شکلی برخورد کنم، خب لاجرم ما رو در واقع به یعنی در واقع این رو سبک زندگی باید منتظر این اتفاقایی که الان تو جامعه ما میبینید در واقع باشه. نمونهش مثلا فرض کنید که آمار طلاق بسیار بالاست، درست؟ من اطلاعاتی خیلی مختصر فقط خیلی در حد یه جمله بهتون بدم. آمار طلاق در ایران نسبت به ازدواج 6-1، در تهران 3-1، یعنی از هر سه تا ازدواج یکیش طلاقه. تو آلمان که کشور سنتی سکولار روابط زن و مرد از نوع دیگه یه جور دیگه تعریف میشه، اصلا خانواده یه معنای دیگه بر اون داره، اونجا هم سه به یکه. یعنی ببینید ما چی کار کردیم که رسیدیم به آلمان؟ این وحشتناکه. من نمیگم اینا تقصیر معماری، من میگم خب زندگی که مثلا ما خودمون تقسیم بندی های چیز داریم، مثلا میگیم این رشته معماری این جامعه شناسی، زندگی که اینطوری نیست دیگه، همه اینا در هم دریده شده، درست؟ بس بنابراین ممکنه که متاثر از اینا باشه. بس
خود شما الان جواب بدید می‌ذاریم بعد.
خواهش می‌کنم. شما به شما خوش اومدید. بذارید دیره سوال اساس ما.
تصدیقی که سوال رو گفته بکنم. بفرمایید.
یه مسئله که شما اشاره کردید قسمت این که معماری این قضایا رو برای زندگی‌ها تعمیر کرد. یه سوالی برای من پیش اومده بود که جامعه شناسا و جامعه یه مطلبی هم شما اشاره کردید که چرا همسایه‌ها تو زندگی همدیگه سرک می‌کشه. من خواهم بدونم اون جامعه‌ای که علوم زندگی رو درست بهش تفهیم نشده از چه طریقی اینا میشه تفهیم بشه؟ اونا خواسته‌های خودشون رو میخوام برآورده کنن. معمارا تقریبا خواسته‌های کارفرمای خودشون که همون جامعه هستش میخوان برشون معیار بکنن. حالا اون جامعه شناسا چه کاری میتونن در زمینه جامعه شناسی و فهم علمی اون جامعه انجام بدن تا بتونه ارتباط بین این معمار و جامعه بتونه برقرار
بشه؟ در واقع میتونم اینجوری سوال شما رو آیا بیان کنم که از آنجا که بالاخره رشته معماری رشته سفارش پذیر و برای مشتری کار میکنم، شما سوالتون اینه از جایگاه جامعه شناس که آقای جامعه شناس، متخصص جامعه شناس، آیا شما میتونی کاری کنی که سلیقه مردم، سبک زندگی مردم یه جوری بشه که خوب بشه حالا و من بتونم معماری خوبی بهش بدم؟ سوال شما اینه.
من تقریبا دارم میگم که موزل از خود جامعه داره بلند میشه. معماری هم که الان معماری معاصر دچار مخاطره شده به خاطر جامعه به اون سطح علمی معماریش نرسیدن. یعنی درخواستایی که از معمارا میشه بیشتر ما ها میدونیم یا درخواستایی از ما میشه که اصلا زمینه علمی نداره و معماران به خاطر اینکه بتونن پاسخگوش در شرایط کارفرما باشن اون کارها رو دارن انجام میدن. اون کارفرما یه مطلبی شما اشاره فرمودید شخص غنی و فقیر که ما به دو تا مطلب میرسیم که به مصرفگرایی مدرنیته و حسرتگرایی سنتی. حالا این مسائل از در زمینه جامعه شناسی به نظر شما چجوری میشه بررسی بشه؟
من خیلی مختصر
پنج بریم دم شد مذارت دارم. خب اینم سوال دوم دیگه بفرم.
همچنین اساتید، یعنی گروهی که هستیم و شبهایی که هستیم و تعدادی که هستیم در نظر بگیریم و جایی که اینجا دوره هم جمع شدیم، اما اصلا رشته های روانشناسی یا مثلا ادبیات فلسفه کسایی هستن که علمهایی که گسترده هست و مفید و غیر مفید زیاد داره به یه جایی رسیده که میتونه راجع بهش اظهار نظر کنه. ما میخوایم فضای تعاملی با رشته معماری که رشته میان رشته هست داشته باشیم، اما محدودیت های اجتماعی اسلامی داریم. آیا روابط دو فرد سر خارج از ساعت درسی چجوری باشه؟ چه فضای تعاملی ایجاد کنیم که جامعه سالمی داشته باشیم اما به اون درجه علمی هم برسیم؟ شما دو عزیزی که مهمان ما هستید اینجا با عنوان کارشناس اسلامی و با عنوان کارشناس جامعه شناسی اینو به عنوان یه مسئله برای شما مطرح کنیم، شما چه راه حلی برای شما
راه حلی که دانشجو بتونن مباحث میان رشته‌ای با هم داشته باشن در دانشگاه؟
ساعتی که سر کلاس هستن ساعت کلاس اختصاصی خودشون هستن.
خب
ناچاریم به ساعت‌های غیر ساعت کلاس بکنیم. این ساعت‌ها کی و کجا باشه که جامعه سالم ولی رو به رشد داشته باشیم؟ چون ما این کاشان بودن و توی جامعه علمی بودن رو دیگه نداریم بعد از این دوره.
دیگه نکته ای سوالی بفرست تعریف حرکت اساسی از معماری. خب اگر اجازه بدیم چون فرصت محدوده ما همین چهار سوال رو بهش اساسی بپردازم در یک زمان بالاخره کوتاهی با توجه به زمان. یکی من فقط یه بار میخونم سوال رو که یادآوری بشه ببخشید. یکی در واقع سوال خلاصش اینه که نسبت مکان زندگی و سبک زندگی آیا رابطش یک طرف است یا دو طرف است یا وزن هر کدوم چقدر، یعنی سبک زندگی ما در معماری و مکان ما تاثیرگذارتره یا اینکه معماری تاثیرگذاره بر سبک زندگی. سوال دوم اینه که در ما اگر فرض کنیم که رشته معماری و تخصص ما بالاخره در قالب اقتصادی در قالب نظام عرضه و تقاضا ارائه میشه، اگر تقاضا در واقع ناشایست باشه در واقع وظیفه معمار چه میتواند باشد؟ بازم من اگه درست فهمیده باشم. سوال سوم اینه که در واقع اگر قبول داریم که ما نیاز داریم به ارتباط‌های میان رشته علمی فضای دانشگاه به غیر از ساعات رسمی کلاس چه شرایطی رو میتونه فراهم کنه که در یه محیط سالمی دانشجوی رشته‌های مختلف با هم به تبادل نظر بپردازن. و سوال چهارم که به نظرم شاید اتفاقاً جمع‌بندی خوبی هم باشه برای جلسات بعد نقطه شروع باشه اینه که تعریف هر یک از عزیزان از رشته معماری و اصلا داستان معماری چیست؟ خب اگر اجازه بدید
عزیزی که سوال فرمودن که آیا مکان زندگی و سبک زندگی اثر می‌ذاره یا سبک زندگی رو مکان زندگی، اگه درست فهمیده باشم سوال اینه. خب این در دل خودش یه چیزی دیده نشده و یا چیز دیگر، شما باید یه فرضی رو بیارید چون ایهام تضاد خودش نوعی مغالطه است، مغالطه غیر ارادیه. بچه بودیم میگو علم بهتره یا ثروت، یعنی اگر علم خوبه ثروت بده، اگر ثروت نه بفرمود علم بهتره یا ثروت یا مسئله چیزی دیگر. اینجا جواب حضرت عالی اینه که مسئله چیزی دیگر، اونی که واقعیت داره خب معلومه هم مکان زندگی روی سبک زندگی مؤثره، معلومه آپارتمان نشین با ویلا نشین دو جور زندگی میکنه، اصلا سبک بیدار شدنشون بازی کردن بچه هاشون متفاوته دیگه، و هم سبک زندگی در انتخاب مکان زندگی مؤثره. اما اونی که مهم است انتخاب عزیزانه و انتخاب فرزند اندیشه است. اگر انسان اندیشه اسلامی داشت خود به خود حوزه ای را انتخاب خواهد کرد. اینو من خدمتون عرض بکنم، ببین ما در دو وادی باید صحبت کنیم که در نیامیزه، یکی این که اندیشه اسلامی چه اقتضایی داره، یکی این که الان واقعیت موجود چیه. ما در مورد واقعیت موجود که نمیتونیم چیزی بگیم، که خب معلومه یه سری مسائل غیر ارادی غیر اختیاری بر همه تحمیل شده. من خود بنده 22 سالم بود 25 سالم بود سه تا بچه داشتم، بچه هم چه بسا مدرسه ای بودن. حالا به یه دانشجوی 25 ساله میگه هنوز زوده، تا 40 سالگی هنوز وقت داریم. خب بنابراین ببینید یه سری چیزایی تحمیل شده بر جام، اونو ما الان ما نمیتونیم واردش بشیم. ما میگیم مقتضای اندیشه دینی این است که انسان اول خودشو بشناسه، من بنده خدام، من باید جای زندگی کنم که بتونم بهتر بندگی کنم. در یکی از آیات هست که میگه، خیلی آیه عجیبیه، میگه فرشتگان وقتی عذاب میکنند کسی را که در بلاد کفر از دنیا رفته، قالو فیما کنتم، این چه بساطی بود سر خودت در آوردی؟ ترجمه عامیانه آید فیمه کنتم قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما آدم های بیچاره ای بودیم، یه سری شرایط بر ما تحمیل شد. میگه ملائکه میگن علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجرو فیها، یه زمین خدا همینجا بود. آیا زمین خدا اینقدر گسترده نبود که شما جوری انتخاب بکنی که این شرایط بر تو تحمیل نشه؟ خیلی عجیب. حالا این باز شدن، بازش کردیم مسئله رو. پس بنابراین جواب این سوال یک کلمه است: آیا مکان زندگی بر سبک زندگی یا سبک زندگی؟ خیلی اوغلایی، هر دو در هم دیگه تأثیر متقابل دارن دیگه، کنش و واکنشه. یعنی خونه خوب آدم اول باید انتخاب بکنه تا اون انتخاب خوب او را بهتر، فرزندان او را بهتر، زن و بچه او را بهتر بتونه در آسایش قرار. اما آنچه که مهم است این نیست که این بر او اثر میگذاره یا او بر او اثر میگذاره، نه، یک شق ثالثی وجود دارد و اون قدرت اندیشه و انتخاب و جهانبینی انسان ها. گفت که در میان هفت دریا تخت بندم کرده، باز میگویی که دامن تر مکن، هوشیار باش. خب منو میندازی یه گوشه ای، بعد میگی ای بر او اثر میگذاره یا او، خودتو در هم اثر میگذاره. چرا اول اینجا اومدی؟ چرا اول رفتی تو کوره که تو کوره گیر کنی؟ اسلام اینو میگه، اندیشه، میگه اول خوب انتخاب کن. بعضی وقتا میگه من این زنه، این طلاقایی که آقای دکتر فرمودن که واقعیت تلخی هست، میگه من چون تو مشاوره دانشجویی هم هستم، میاد میگه من اینو انتخابش کردم تو خیابون خوشم اومد، بعدن دیدم. میگم خب خودت یعنی واقعا انتخاب همسر اینجوره؟ هیچ آدم عاقلی میاد بگه من اینو دیدم چنجوری خوشم اومد، اونم میگه قیافش خوشم اومد؟ میگه همه زندگی قیافه است، همه زندگی اندیشه است، زندگی اخلاقه، زندگی همه ایناست. و همین دلیل تو همسایا قدیما به جان شما آقای دکتر، من در طول عمر 20 سالم که قبل از تا 20 سالگی تو اون محوطه به اصطلاح محلی خودم زندگی می‌کردم، فقط یک طلاق دیدم، خدا شاهده فقط یک طلاق. هزارها ازدواج دیدم ولی فقط یک طلاق دیدم. چرا؟ چون اینا هم دیگه رو میشناختن. گفتیم که شما میگه این دختر حاجی فلانه، این شما 20 ساله، دختر 20 ساله دیگه شوهرش نمیداده، من از بعد به تولدش تا حالا میشناسمش. اینا دیگه با هم زندگی میکردن. ولی ببینید ما یه جای خودمون رو گیر میندازیم، میگیم حالا چه کار کنم؟ اسلام برای کل جنبزان میگم ما یکی از مشکلاتمون گسیختگی وحشت انگیزیه که برون پیدا شده. ما بدون اندیشه دینی وارد یک حوزه میشیم، بعدا وقتی گیر میکنیم میگیم نظر دین در این مورد چی؟ اول سرما میخوریم، میریم الیاوس میگیریم، بعد به دکتر میگیم نظر شما در مورد چی؟ باید درد ببری تا خوب شید. این نکته یادمون باشه که شق سومی مؤثر اصلی است و الا این دوتا در هم دیگه اثر. مسئله دوم این که اون آقا پسر گل ما کدوم بودن؟ فرمودن کی میخواد این دانش زندگی و سبک زندگی رو؟ حرف حقیه، واقعا حرف حقیه. اگر واقعا جوانی، انسانی، مردی، کامل مردی تو زندگی گیر بکنه و خودش قدرت انتخاب خوب داشته باشه ولی تغذیه ناسالم باشه، شما بدونید تمامی اولیاء فرهنگی مسئولن، ائمه جمعه آقا مسئول، اساتید دانشگاه، اونایی که میتوانند تغذیه علمی و فرهنگی بکنن اونا مسئولن دیگه. ولی به شرط اینکه طرف قدرت انتخاب داشته باشه، یعنی خودش رو بیاره. شوخی میخواستم بگنم موقع چون از اون میگن شوخی رو نمی کنم. خب یک کارشون خودت بکن. آخه بعضی مواقع میگه بریز، همه را اجازه نده دیگران بریزن. خدا تو را متفکر آفریده، خدا انسان را متفکر آفریده، شما قدرت انتخاب که داشتید. از کلاس های بین رشته آقا خانم فرمودن که ما در فضای خارج از کلاس چه کنیم؟ اگه سخن از ارتباطات که نه، چیز خوبی نیست، اما سخن از تبادل باید کلاس های بین رشته اضافه بشه. این دیگه باید تو برنامه ها و کلاس بین رشته ای باشه، و یعنی 20 نفر 30 نفر دانشجو، 2 نفر 3 نفر استاد، کلاس های بین رشته ای باید افزوده بشه به عنوان برنامه های چی میگن؟ فوق برنامه میگی؟ یه فوق برنامه ای چیز اونا باید افزوده بشه تا اطلاعات بین رشته ای بیاد. طرح جامعه برای معماری من نفهمیدم اصلا چی معنیه، من بلد نیستم من نمیدونم معماری رو چجوری مفهوم معماری اصلا چجوری مینویسن، اگر رو تخته بنویسم شاید اشتباه بنویسم، من چیزی که بلد نیستم، آقا من میدونم معماری میاد تأمین مکان زندگی میکنه و مکان زندگی و سبک زندگی محصول اندیشه انسانه، اگر اندیشه الهی شد هم سبک زندگی هم مکان زندگی حل میشه دیگه. این آرمانیه که ما داریم. اما معماری ما چجوری تعریف کنم؟ بلد نیستم که تعریف کنم. آقا معماری اسلامی اون معماری است که انسان بتواند در اون زندگی و در اون جامعه بندگی خدا رو بکند، خودشو به کمال برسونه، قیمت و کل امرئ ما یحسن او، خودشو به ارزش اصلی برسونه، آرشیتکت بهترین بشه، ریاضیدان بهترین بشه، فیلسوف بهترین بشه. ایده اسلامی این
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
من یه نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. باز اینجا زیاد فرصت این که اینو بشکافیم نیست. انشاءالله در یه فرصت های دیگه ای توفیق پیدا کنیم در خدمتون باشیم و با هم بیشتر گفتگو کنیم. اما اینو خواهش میکنم تا که بحث مدرنتر رو در کنار مطالعات اسلامیتون بهش توجه بفرمایید. این بحث هم که میگم مورد توجه قرار بگیره. گاهی وقت همین نکات سطحی اجتماعی اینها میبینید که یه جایگاه بزرگ در خیلی چیزای ما حتی در معماری ما پیدا میکنه. اینکه حالا اینا رو چگونه بررسی کنید این کار شماست، یه زحمت بکشید مطالعه کنید. بحث فردگراییه. ببینید در گذشته ما تو فرهنگ سنتی ما فردگرایی زیاد جایی نداشت. کسی هیچ وقت نمیگفت من اینطور من اونطور من فکر میکنم من اونجور. ولی خب الان نگاه کنید، الان بچه من که مثلا چه میدونم 7-8 سالش شد 10 سالش شد 15 سالش شد میگه من این رنگ رو میخوام، من این مدل رو میخوام، اون رو نمیخوام. میدونید یعنی اصلا الان یاد گرفته اینجوری منم منم میکنه. در حالی که شما مثلا توی همین روستای سنتی ما برید اصلا یه نفر منم منم میکنه میذارم به حساب بیادبیش. من منیتی یعنی چی؟ توی جامعه خب پدر داره، مادر داره، سنت‌هایی داره که اون همه دارن زندگی میکنن، رفتار میکنن. این در واقع یه سوغاتیه که به هر حال تو جامعه سرمایه‌داری پدید اومده و به این فردگرایی بها داده شده. بخشی از این طلاق‌هایی هم که اشاره شد تو اون فرهنگ معنا داره، چون مرد میگه که ببین من میخوام اینطوری باشم، زن میگه من میخوام اونطوری باشم. این منم منم کردناشون منجر آخر سر به جداییشون میشه، در حالی که توی زندگی زناشویی روی اینکه بچه اشتراکمون چیه، توصیه‌ای که مثلا اینجا میشه میگن که مثلا روی نقاط مثبت هم دیگه سرمایه گذاری کنیم. توی این فرهنگ دینی ما این مطالب تاکید میشه، توی فرهنگ سرمایه‌داری. اگر همین رو نگاه کنید، اون سوالی که دوستمون کردن، این که میگم سرک میکشه، ببین در گذشته سرک نمیکشید. اگه میخواست این ازدواج صورت بگیره همسایه دخالت میکرد، همسایه نظر میداد، اقوام دور و نزدیک نظر میدادن. الان شما کجا اجازه میدید نظر بدن؟ حتی اجازه میدید پدر مادرتون نظر بدن؟ من خودم دیدم، خودم خوشم اومده، خودم میخوام چیز کنم، من خودم استقلال دارم. ببین من نمیگم که این بده اون خوبه ها، من میخوام به تشریح کنم که ببینید که ما تو چه وضعیتی قرار داریم. اصلا آیا امکان برگشتن به گذشته مثلا چقدر مهیاست؟ اون گذشته یه ساختارا و زیر ساختارایی داره. آیا شما اون زیر ساختارا رو الان هم دارید؟ الان هم میتونید مهیا کنید؟ اینا همش باید فکر بشه، باید مطالعه بشه. دوستان فکر نکنن که مثلا ما الان اونجا اومدیم همه چیز جوابای سر آماده تو پکیج رسیدنی داریم که خدمتشون بدیم. ما خودمون هم داریم فکر میکنیم، خودمون هم داریم با این وضعیتی که داریم توی این دنیا داریم روش مطالعه میکنیم. اگر در گذشته مثلا میشد توی مجموعه خانواده ها با هم زندگی کنن، الان خودتون بهتر میدونید طرف شما مثلا اووردید چه میدونم عروست تو خونت، بعد از این مدت این مشکل پیدا میکنی و میگی بریم برای اینا یه خونه جدا بگیریم، نکنه که ما باعث اختلاف بین اینا بشیم. ببین در گذشته این صحبت ها نبود، یعنی اینقدر سنت حکومت داشت، حاکمیت داشت که مانع از این میشد که افراد بخوام یه خورده پاشون رو کج بردارن. در چه ثبات وجود داشت، زندگی پایدار بود، برقرار بود، تداوم داشت. الان همین فردگرایی رو که میگم توی یعنی بچه مذهبی ها هم یه جوری رسوخ کرده. برید یه خودت این زمین ها مطالعه بکنید. خب مسلمه که در واقع بر مبنای همین میرن دنبال این که سازوکار خودشون رو شکل بدن. یه نکته هم فراموش کردم، ببینید من در مورد خونه فقیر و غریب گفتم در مفهوم این نیست که در گذشته کمونیست رواج داشت یا اسلام مثلا رواج دهنده کمونیسم این اصلا اینطوری فقیر در غریب در گذشته هم وجود داشت. ولی ببین یه چیزی بود، دوستان آرشیتکت معمار ما بهتر میدونن، قسمت بیرونی خونه رو زیاد آذین نمی کردن، زیاد رنگ و لعاب بهش نمی زدن، فخر فروشی نبود، چون فخر فروشی با فرهنگ اسلامی جور در نمیاد. این چیزی که الان شما می بینید که سنگ از ایتالیا میاره با قیمت چی برای روی خونه که اصلا رد بیان به راحتی اون نداره، فقط برای مصرف بیرونی داره. یعنی دیگران بیرونی ها ببینید که من تو چه خونه چجوری دارم زندگی مصدر میشه.
مصرف‌گرایی رفتی به معماری نداره، اون جامعه باعث میشن که اون کارفرما بره دنبال اون مصرف.
آره ولی ببینید دوست عزیز، مصرف‌گرایی توی نظام سرمایه‌داری درست، سرمایه‌داری باید مصرف‌گرایی رو تبلیغ و ترویج بکنه. شما همین ماهواره رو نگاه کنید، یک کانال فقط فیلم پخش میکنه، لابلای تبلیغاتی خود را فیلم برای شما پخش میکنه، نه لابلای مثلا تبلیغات فیلم پخش کنه. داستان اینه، یعنی مصرفگرایی رو رواج میدن. شما یه زمانی میگفتی مثلا ببین یه دستگاهی رو میخریدی، مثلا فرض کنیم که یه رادیو خریده بودی 30 سال تو خونت رادیو بود، یخچال 30 سال. الان شما چه میدونم یه یخچال میخری، دو روز بعد خانمت میگه ببین این دیگه چیزه دیگه، این مکعبیه تازگی ها مستطیلیش مد شده، این LCD بود الان فلانی اومد همسایه‌مو گفت شما که هنوز LCD دارید، این LED میگن دیگه LED اومده. و این داستان یعنی ببین ما توی این دنیای این شکلی محصولیم، یعنی حتی توی این جامعه اسلامی که زندگی میکنیم تبلیغات اینا میاد از راه تلویزیون، میاد از راه همه چی، میاد توی بیلبوردهایی که تو جاده ها تو خیابونا میزنن میاد. و ما تکلیفمون رو حقیقتش با این مسئله مجرد نده، ما هم دنبال روی همون قضیه مصرف‌گرایی هستیم، ولی چشمامون رو باز کنیم یه خورده نگاه کنیم و بعد ببینیم که کدوم اینا با این تفکر و فرهنگ اسلامی همخوانی داره، بپذیریم بشه به اندوخت‌های فرهنگیمون هم اضافه بشه و کدومش نداره یه فاصله ای باش بده بگیری متمس.
خب خیلی متشکرم از اساتیدی که تشریف آوردن و از شما که با صبوری مطالب رو دنبال کردید. اولش هم عرض شد که بالاخره ما با دو تا زبان دیگر میخوام یه آشناش آشنا بشیم، ممکنه یه مقداری نتیجه روشن مشخصی توقع نباشه که از جلسه اول، منتها برای خاطر اینکه هم یه جنبندهای از مباحث باشه و هم اینکه ما بتونید برای جلسات بعد در مورد از الان کلیدش رو بزنید، هم از اساتید دعوتتون تشریف بیارن هم شما به این موضوعات فکر کنید. من در واقع 4 تا سوال بود که هر کدومشون هر دوتاشون از یه جنسن مطرح میکنم، شاید این در واقع موضوع سلسله نشست های ما، سلسله نشست های میان رشته ای ما در عرصه انسان شناسی باشه. این سوال ها دو تاش از جنس حکمت نظری، یعنی هست کجبه هست ها میپرسن، دو تاش از جنس حکمت عملی است. سوال اول اینکه اساسا خود سبک زندگی چیست، ماهیتاً چیست از دید جامعه شناس و اسلام شناس؟ آیا میتونیم بگیم روابط چهارگانه انسان با خدا، خودش، انسان و طبیعت شاکله سبک زندگی آدم رو تشکیل میدهد یا مدل دیگه ای باید برش تعریف کنیم؟ این سوال یک معمار میتونه باشه از اندیشمندان حوزه علوم انسانی، هم از اسلامی و دانش‌شناسی و دیگه. پس یک سبک زندگی چیست؟ دو، مکان چه نقشی در شکل‌گیری سبک زندگی داره؟ مکان به معنای معماری و شهر چه نقشی میتونه در سبک زندگی داشته باشه؟ در شکل‌گیری سبک زندگی چه مثبت چه منفی، چه اثرات خوب بذاره چه اثرات بد بذاره؟ اگه یک دور بخوام برام بحث کنم، اگر سبک زندگی انسان رو در قالب ارتباط او با خدا، خودش، جامعه و طبیعت تعریف بکنید، آنگاه مکان چگونه میتواند این رابطه رو درش اثر گذار بشه؟ این دو سوال در حوزه حکمت نظری و دو سوال در مورد بایدها داره. سوال اول که سبک زندگی شایسته چگونه باید باشد؟ یعنی ما چجوری زندگی کنیم بگیم خوبه از دید جامعه شناس، چگونه زندگی کنیم خوبه از دید اسلام شناس. یادم باشه که زندگی رو فعلا میتونیم بر اساس اون روابط چهارگانه مدل کنیم. و سوال آخر، سوال سوم بود که سبک زندگی خوب چگونه باید باشد. سوال آخر که مستقیما به رشته ما برمیگرده و در واقع حلقه اتصال تخصصهای اساتید عزیز به رشته معماری باید باشه، اینه که مکان چگونه باید باشد، معماری چگونه باید باشد که یک زندگی شایسته درش اتفاق بیفته. دیگه این باید کاملا از جنس معماری میشه. من فکر می‌کنم شاید این چهار سوال سوالایی باشه که در واقع جمع کننده بحث امروز باشه و باز کننده بحث به سمت یک قدم زبان مشترکی که در واقع بین رشته معماری با رشته‌های حوزه علوم انسانی در واقع میشه برقرار بشه. مجددا سپاسگزاری می‌کنم از همه عزیزان، آقای دکتر سهراب‌زاده خیلی ممنونید، آقای آقای موحدی متشکرم، از اساتید و از دانشجویان. مطالبی که گفته شد، فایل صوتیش حداکثر تا 10 روز آینده در از طریق سایت مرکز پژوهشی معماری میتونن بچه ها دانلود کنن. خسته نباشید، بازی یک صلوات در اثر خواهد.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. استفاده کردیم از فایل
آجا با عیزی بدیم ما یه هدیه ناقابلی هم
خواهش میکنم.
دانشگاه معماری و هنر و مرکز پژوهشی به رسم سپاسگزاری از اساتیدی که دعوت شدن هم هدایای ناقابلی تهیه کردن که بنده به نمایندگی از دانشگاه خدمتشون تقدیم میکنم. سلوات هم براشون بفرستید. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
خیلی.
آقای دکتر. خیلی
ممنون.